ساعت 14:02 بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. مسئول روابط عمومی سپاه میگوید نیروهای مستشاری ایران در سوریه افزایش یافتند. ایران خواستار کنترل مرزهای همسایگان سوریه و مبارزه واقعی با تروریسم شد. حمله به یک مسجد شیعیان در پایتخت بنگلادش یک کشته و 80 زخمی بر جای گذاشت. مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران روز جمعه از افزایش آنچه نیروهای مستشاری ایران در سوریه نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، رمضان شریف گفت که در پی دور جدید تحولات میدانی در مقابله با گروه‌های به گفته او تروریستی تکفیری در سوریه، نیروهای مستشاری ایران در این کشور افزایش یافتند. پیشتر واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران گزارش داده بود حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، به روزنامه گاردین گفته که ایران با عزم قاطع برای کمک به آنچه شکست تروریسم مینامید، شمار مستشاران نظامی خود را در سوریه افزایش داده است. معاون وزیر امور خارجه ایران شمار مستشاران در سوریه را متناسب با توانایی‌های ایران و درخواست‌های دولت بشار اسد دانسته بود. در همین حال روابط عمومی سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کرد که 8 نظامی ایرانی طی روزهای اخیر در سوریه کشته شدند. معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به نشست وین درباره بحران سوریه، ضروری ترین اقدام در قبال این کشور را کنترل مرزهای همسایگان سوریه و مبارزه واقعی با تروریسم به موازات پیگیری روند سیاسی دانست. وزیران خارجه عربستان، آمریکا، ترکیه و روسیه روز جمعه در وین در مورد بحران سوریه گفتگو کردند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، پس از این نشست گفت که ایران و مصر می توانند در زمینه حل این بحران ایفای نقش کنند. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز گفت آمریکا شاید زمانی درباره بحران سوریه با ایران همصحبت شود، اما هنوز آن زمان فرا نرسیده است. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری فارس، حسین امیر عبداللهیان روز شنبه گفت همه باید به تقویت روند سیاسی در سوریه کمک کنند و تهران از تلاش‌های سازمان ملل متحد حمایت می‌کند. حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، جمعه شب و پس از مدت‌ها در انظار عمومی حاضر شد و به مناسبت شب عاشورا در بیروت سخنرانی کرد. او از جمله در سخنان خود عامل تمام بحران‌ها در منطقه را آمریکا توصیف کرد. خبرنگار رادیو فردا ایلیا جزایری روی خط تلفن با ما همراه شده تا جزئیات بیشتر رو در این باره برامون بگه. ایلیا.
بله، همینطور که گفتی سپیده، نصرالله در صحبت‌هایی که داشت آمریکا رو عامل بحران‌های منطقه دونست. جالب اینجاست که صحبت‌های نصرالله همزمان شده با 32 سالگرد انفجار پایگاه نیروهای نظامی آمریکا در بیروت. آقای نصرالله از این مناسبت هم استفاده کرد و گفت اون چی که امروز شاهد هستیم این هست که آمریکا داره سعی می‌کنه استعمار قدیم رو احیا کنه، شده نماینده استعمار قدیم و در این راه از کسانی که در استعمار قدیم نقش داشتن از جمله فرانسه و بریتانیا برای هیمنه نظامی و سیاسی و اقتصادی خودش بر منطقه استفاده میکنه. حسن نصرالله از جمله به تحریم های ایران اشاره کرد که به خاطر برنامه هسته‌ای تهران برش اعمال شده. گفته این تحریم ها به خاطر یک دروغ و دروغی که به گفته آقای نصرالله این هست که ایران در پی سلاح هسته‌ای است بر مردم ایران اعمال شد و هم ایران، هم ایرانی ها و هم کسانی که با ایران رابطه اقتصادی داشتن ضرر دیدن از این تحریم ها. گفت در ظاهر نفت و گاز منطقه از آن کشورهای منطقه است، اما در حقیقت این شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا هستند که کنترل این چاه‌های نفت رو در دست دارن و هر جا هر کس بخواد از این خواسته آمریکا تخطی کنه، آمریکا وارد عمل میشه و براش بحران ایجاد میکنه.
ایلیا، نصرالله درباره جنگ‌های جاری در منطقه هم گفت که سردمداران این جنگ‌ها در معادله بزرگ تنها یک ابزار هستند.
درست، سپیده در این زمینه صحبت های حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان بسیار تند بود. اون آقای نصرالله سران منطقه رو به ویژه سران کشورهای عربی بجز سوریه رو جز به در گرجه افرادی قرار داد که گفت اینها آلت دست آمریکا هستند و به طور مشخص گفت اینها با ابوبکر البغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی یا داعش و ایمن الظواهری رهبر القاعده هیچ تفاوتی ندارن. گفت که اسرائیل تنها یک ابزار دست هست برای هیمنه آمریکا و هر جا لازم باشه به بهانه امنیت اسرائیل آمریکا وارد جنگ بشه و اون چه که داره در سوریه پیش میاد به گفته آقای نصرالله به خاطر این بوده که دولت سوریه حاضر نشد در برابر خواسته های آمریکا سر خم کنه. برای همین آمریکا در این سوریه بحران ایجاد کرد، در عراق هم بعد از اینکه به خاطر مقاومت عراقی مجبور شد این کشور رو ترک کنه، الان به کمک بعضی از کشورهای منطقه شبه نظامیان و تکفیری ها رو در عراق و سوریه مستقر کردن و این یک جنگ وجودی هست به گفته حسن نصرالله.
این یا جنگ سوریه جنگی هستش که به حال حزب الله در حال حاضر در اون دخالت مستقیم داره و همونطور هم که در ابتدا گفتم سخنرانی حسن نصرالله به مناسبت شب عاشورا بود. این حزب از ایام این حزب در واقع حزب الله از ایام عزاداری محرم چطور به سود این جنگ استفاده میکنه؟
سپید امسال سالگرد محرم در بسیاری از مناطقی که تحت نفوذ حزب الله هست در لبنان عکس‌ها و تصاویر کسانی افرادی نصب شده که اونها در جنگ سوریه کشته شدند، از جمله در یک سالن بزرگ در حومه جنوبی بیروت منطقه‌ای که زاهیه نامیده میشه هم بسیاری از تصاویر قرار داده شد، شعارهایی نوشته شد علیه کشورهای بعضی کشورهای منطقه که مخالف سیاست حزب الله در منطقه هستند. در طی این چند روزی که گذشت هر شب مراسم محرم که برگزار میشد افرادی که معلول هستند و گفته میشه معلولیتشون رو در جنگ سوریه بهشون وارد شده در این مراسم حضور پیدا میکردن و سخنرانان هم به این مسئله اشاره میکردن، از جمله شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله که در سخنرانی خودش گفت اگر حزب الله وارد جنگ سوریه نمیشه الان اوضاعی که در لبنان پیش اومده بود بدتر از الان بود، الان شمار کشته ها بیشتر از وضعیت کنونی بود. در کل سخنرانان وابسته به حزب الله از جمله خود حسن نصرالله در مورد جنگ سوریه طوری صحبت کردند که یک جنگ ضروری هست برای حفظ امنیت لبنان، حفظ مردم منطقه و جلوگیری از ایجاد به گفته اونها فتنه فرقه‌ای در منطقه. برای همین تلاش کردن هرچه بیشتر احساسات رو بسیج کنن برای این جنگ تا جوانان بیشتری رو جذب کنن برای مشارکت در جنگ سوریه در کنار نظام این کشور.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه و سپاس از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. اما با هم بشنویم در همین رابطه چند پیام تلفنی از شما همراهان رادیو فردا رو.
دخالت نظام جمهوری اسلامی در ابتدای کشمکش های سوریه و در ابتلای سوریه و رژیم بشار اسد به این جنگ بر همگان واضح و شفاف بود، ولی بچه های بیت رهبری همیشه در انکار وجودشان و یا سهمشان در آن آتش افروزی و جنگ چنان وقیحانه عمل کردند و پول ما ملت رو دزدیدند و به ما دروغ گفتند که ما در اونجا نیستیم، تا به آنجا که امروز جنازه ها پشت جنازه که بخش عظیمی از آن در خفا وارد می شود و به خاک سپرده می شود.
سوریه راه حل نظامی نداره، باید سازمان ملل وارد کارزار بشه، یک رفراندوم بذاره، هر کس را که مردم انتخاب کردن قال قضیه را بکنه.
وقتی که بازجو و شکنجهگر وزارت اطلاعات کارشناس نامیده می شود، پاسدارانی که در سوریه می جنگند مستشارند، چون جمهوری اسلامی میگوید ما فقط مستشار در سوریه داریم، اون هم این همه مستشار.
آقای خامنه‌ای، شما که آسمان ایران را در اختیار روسیه قرار دادید که با شلیک موشک‌های کروز گروه داعش در کشور سوریه را قرار دهد، روزانه ما ده‌ها پرواز داخلی در آسمان ایران داریم. آیا اگر خدای ناکرده یکی از این موشک‌ها به هواپیماهای مسافربری ما برخورد کند، می‌دونید چه فاجعه‌ای به بار خواهد آمد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پلیس بنگلادش اعلام کرد که به دنبال حمله به یک مسجد در داکا پایتخت این کشور دست کم یک نفر کشته و نزدیک به 80 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از پلیس، در این حمله سه بمب کوچک به مجتمع حسینی دالان، بزرگترین محل گرد همایی شیعیان در محله مغال در داکا پرتاب شد که در نتیجه یک نوجوان 14 ساله کشته شد. زمان این حمله ساعت 2 بامداد امروز شنبه اعلام شده است. مقام‌های پلیس میگویند که در آن هنگام نزدیک به 20,000 عزادار در حال انجام مراسم محرم بودند. برای آگاهی از خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com سر بزنید، یا اینکه اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید به فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام رادیو فردا بپیوندید. اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از همکارم آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
سالهای متمادی با عنوان روزنامه‌نگار حوزه سیاسی در روزنامه‌های مختلف مشغول به کار بود. پس از آن نویسندگی و شاعری را به کارنامه کاری خود افسود. مستندسازی را نیز باید به سیاهه مشاغل او نیز اضافه کرد. کیوان مهرگان برای نخستین بار در دیماه سال 88 و پس از وقایع عاشورای آن سال بازداشت شد. او آن زمان در روزنامه اعتماد مشغول به کار بود. بازداشت سال 88 کیوان مهرگان با تحمل 2 ماه بازداشت و بازجویی همراه شد. فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و نزدیکی او با نهضت آزادی از جمله دلایل بازداشت این روزنامه‌نگار، نویسنده و مستندساز برشمرده می‌شد. آقای مهرگان با سپردن وثیقه توانست از بند بازداشت رها شود، اما پرونده اتهامات او گشوده ماند. 3 سال حبس تعلیقی حاصل آن بازداشت و تشکیل پرونده بود. اما بازداشت و بازجویی و زندان برای مهرگان پایان نیافت. این روزنامه‌نگار برای دومین بار در سال 89 بازداشت شد. ماموران با مراجعه به محل روزنامه شرق، 3 تن از روزنامه‌نگاران شاغل در این روزنامه و از جمله آنها کیوان مهرگان را بازداشت کردند. احمد غلامی و فرزانه روستایی دیگر همکاران روزنامه نگار کیوان مهرگان بودند که در جریان آن بازداشت به بازداشتگاه برده شدند. این بار پرونده اتهامی این روزنامه نگار، نویسنده و مستندساز با عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام به دادگاه سپرده شد و او در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به 1 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی، سیاسی، فرهنگی و مجازی محکوم شد. این روزنامه‌نگار و نویسنده در اسفند ماه همان سال با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. کیوان مهرگان در زمستان سال 91 نیز در جریان بازداشت شماری از روزنامه نگاران که در یک دوره زمانی کوتاه انجام گرفت جزء بازداشت شدگان بود، اما پس از مدت 1 ماه تجربه بازداشت آزاد شد. این مستندساز، روزنامه نگار و شاعر در شهریور ماه سال 94 در حالی که برای تعیین تکلیف وضعیت گذرنامه خود به اداره گذرنامه نیروی انتظامی مراجعه کرده بود، بازداشت و برای اجرای حکم 1 سال حبس خود روانه زندان اوین شد. کیوان مهرگان پس از طی کردن مراحل ثبت و تشریفات ورود به زندان اوین به بند 8 این زندان انتقال یافت تا دوره زندان خود را در این بند از زندان اوین بگذراند. بنده 8 زندان اوین که شماره دیگری از زندانیان عقیدتی و سیاسی در آن روزگار می‌گذرانند، از جمله بندهای این زندان است که رسانه‌ها در گزارش‌های متعدد و مکرری از کمبود جا و امکانات و همچنین ازدحام شدید زندانیان در این بند بسیار سخن گفتند.